فقه شنبه جلد دوم صفحه 201.
المبيع أن يكون تلغا فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا إلا أن يتلاشى ويضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به الجهة المقصودة مطلقا. منصود یکی از شرایط بیع که قائم به عوضین ثمن و مثمن اینه که ثمن و مثمن باید تلق باشد. تلقیت عرض شد گاهی شرط صحت، گاهی شرط لزوم. با اشتراط تلقیت معمولا در متون فقهی سه مورد رو خارج میکنن. یکی بیع وقف مال موقوف ولو ملک موقوفون علیهم باشد، اما ملک تلق نیست. یکی بیع ام و ولد رو خارج میکنه. ام و ولد عمه ای که ملک مولای خوده اما از مولا بچه دار شده، این عمه رو میگن ام و ولد مولا، مادر بچه مولا، کنیز و مملوکه مولا هم هست. اینم بیع جایز نیست، باطله. یکی هم بیع رهن، مال و رهانه رو نمیشه فروخت. اگر کسی از دیگری بدهکار بابت بدهیش جنسی رو گرو گذاشته، عقد رهن منعقد شده بر اون شی، بیع مال و رهانه هم جایز نیست. باش اشتراط تلقیت این سه رو خارج میکنن، عین موقوفه ولو ملک موقوف علیهم، اما ملک تلق نیست، آزاد نیست. تلق آزاد بودن، مقید نبودن. عمه ای که از مولای خود بچه دار شده این ملک مولاست، اما تلق نیست، دیگه آزاد نیست که مولا اگر بخواد بفروشه بتونه. به اصطلاح میگن این عمه در معرض آزادی است، متشبث به حریت. اگه مولاش بمیره این عمه به ارث میرسه به بچه خودش که بچه مولاست، و چون بچه مالک پدر مادر نمیشه آزاد میشه. لذا مولا حق نداره این عمه رو بفروشه چون در معرض آزادی، حق اخراج کنه از ملک خودش نداره. این دو مورد رو هم شهید در کتاب در بحث متاجر بحث کرده. ولا بیع الامت المستولده مفصل تحت کرده که البته حسب میشه و قسمتا خونده نمیشه. عمه مستولده بیعش جایز نیست الا در 8 مورد، اون موارد رو شماره کرده. اما مورد سوم بیع مال و رهانه رو ایشون طرح نکرده در بحث متاجر. مال و رهانه هم ملک راهنه، ملک مدیونه، بدهکار برش خودشو گرو میذاره پیش طلبکار، از ملک بدهکار خارج نشده، اما ملک تلق نیست. و جلسه قبل گفتیم مال الرهانه را اگر راهن بفروشه باطل نیست، تلقیت شرط لزومه، صحیحه. بخواد لازم باشه باید مرتهن طلبکار اجازه کنه، میتونه او رفت کنه، بیع را ابطال کنه، مثل بیع فضولی میشه. پس تلقیت شرط صحت در بیع وقت، بیع الوقت باطله. در بیع عمه مستولده من مولا، من مولاها ام ولد، تلقیت شرط صحت، بیع اینها باطله. اما در بیع مال الرهانه تلقیت شرط لزومه. مال الرهانه با اینکه تلق نیست، متعلق حق مرتهن قرار گرفته، ملک راهن متعلق حق مرتهن گروه دیگه، وثیقه، بیعش باطل نیست، باید مرتهن اجازه کنه. این قسمت بهشون طرح نکرده، جهت اینه که در کتاب الرهن مفصل مطرح کرده اونجا، دیگه اینجا ذکرش نمی کنه. اما از وقت شروع کرده، مال موقوف بیعش باطله. وقت در یک تقسیم میشه به دو قسم، تقسیمات مختلف داره وقت. یک تقسیم که اینجا آورده ایشون، وقت عام داریم و وقت خاص. وقت عام از اسمش پیداست، جایی که موقوفون علیهم محصور نیستند، مثل وقف بر مسلمین، وقف بر شیعیان، وقف بر سادات، موقوف علیهم محصور نیست. وقف بر جهات ازش تعبیر میکنن، وقف بر جهات یعنی وقف بر هاشمیین، مثلا مسلمین، عناوین کلیه، این به شما وقف عام. و ملحق به وقف عام، وقف بر اماکن عمومی، مثل وقف بر مساجد، وقف بر حرم ائمه، امامزادگان، نه در حکم وقف عامه. یک وقف خاص داریم، وقف خاص جایست که موقوفون علیهم محصورن، مثل وقف بر زید و نسلش. البته وقف محصور دو قسمه، یک وقف منقطع داریم، یک وقف معبد. اگر خانه ای وقف شده بر زید و نسل زید، اینو بکنم وقف معبد. یک وقف منقطع داریم، وقف بر زید و بچهش، بچهاش، نه زید و نسلش، زید خودش و بچهاش، نوهاش ندیگه، نبیرهاش ندیگه. در اولی ادامه داره، بتون یکی بعد از دیگری، نسلها یکی بعد از دیگری، ذوالحق به نسبت به این عین موقوفه. اما در وقت منقطع ندیگه، زید و بچه هاش، نهایت نوه هاشو میگی، منقطع الاخره. حالا این تقسیم روشون طرح نکرده، از کدیم وقت وقت تقسیمات زیادی داره، کتاب الوقت، کتاب مستقلی، احکام دقیق داره. حالا اون قدری که اینجا مطرحه، وقت عام داریم، وقت خاص داریم، اگر دائره موقوفون علیه محدود نباشه، به اشخاص معینه ای بهش میگن وقف عام، که ازش تعبیر میکنن به عنوان وقف بر جهات، وقف بر ابعاد، وقف بر شخصیت ها، مسلمین، مسلم بودن شخصیت نه شخص، وقف بر هاشمیین، سادات، هاشمی بودن یک شخصیت، یک جهت، شخص نیست. وقف خاص داریم که وقف بر محصورینه، میگیم زید و بچه هاش، وقف بر اشخاصه که این خودش یا منقطع داشت یا منقطع بود یا مؤبد بود ابدی، یعنی پایان نداره. الان یرسل الله العرض به تعبیر روایات واقع مد نظرش بوده برای این زید و نفس زید باشه، نفسی بعد نفس. حالا خب در وقف عام اگر قائل باشیم موقوفون علیهم مالکند، چون در وقف عام ادهی میگن موقوفون علیهم مالک نیستند، مصرفند نه مالک، محل سر. حالا اگر قائل باشیم مالکند، این ملکیت حلق نیست. اگر وقف شده بر هاشمیین، کسی حق فروش این مال موقوف رو نداره. اگر چیزی وقف شده بر مسجد، کسی حق فروش اون موقوفه مسجد رو نداره. این در وقف عام. حالا به وقف خاص میرسیم. اگر کسی وقف کرده فرش رو بر مسجد، تا جایی که امکان داشته باشه استفاده از اون فرش در اون مسجد، ولو استفاده نادری، حق فروشش نیست. هر که بخواد اینو بفروشه به یک باطله. حتی می‌فرماید اگر اون فرش کهنه شده دیگه قابل استفاده به عنوان فرش نیست، می‌فرماید میشه تو کوره یا آجرپزی مسجد بسوزوننش، باید بسوزونن نباید بفروشن، حق بیع نیست. بله اگر به هیچ نحوی امکان استفاده از این نیست، با بقای عینش، از عینش اینجور تعبیر کنید، از عینش هیچ استفاده ای نمیشه کرد. مثلا در و پنجره مسجد که کهنه شده، این دیگه هیچ استفاده ای از خود این نمیشه کرد. آهنی هم مثل نمیشه تو کوره بسوزونش. منحصر باشه راه در این که یا بفروشیش یا بندازی زباله دون دیگه، وقت به اینش جایزه. وقت میتونن بفروشنش، باز تازه با پولش. اگر ممکنه از همون عنوان چیزی تهیه کنن، باید از همون تهیه کنن. فرش بوده حالا با پولش فرش کوچکتر تهیه کنن، باید این کار بشه. اگر امکان تهیه مماثلش نیست، از همون جنس امکانش نیست، دیگه باید اون پول رو خرج مسجد کنن، حالا خرج هر جهتیش، خرج هاشمیین کنن، خرج هر جهتی. این راجع به وقف عام. اما در وقف خاص مجوزها، مصوقهای بیع وقف چیاست خیلی اختلافه. مصوقات بیع وقف خاص مفصل مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه. اینجا مرحوم شهید قائل دو چیز مجوز بیع وقف خاصه. یکی اختلاف بین موقوف علیهم، اگر خانه وقف شده بر زید و نسل زید، حالا این زید و نسلش بچه هاش به خاطر این عین موقوفه افتادن به جون هم، اختلاف، اختلافی که خوف تلف اموال، تلف نفوس وجود داره که حل نمیشه این اختلاف الا اینکه عین موقوفه رو بفروشن. حالا بعد از فروش چه کنن اونشو طرح نکرده ایشون، که مفصل از کردیم برمشه هنساری دارتون مخواسته، در کتاب الوقف هم میخونید بعد از فروش باید چیز تهیه کنن که همه راضی باشن، بطن موجود، بطون موجوده و برای بطون بعدی بمونه، حق خوردنشو ندارن، این متعلق حق بطون آتیه است. چیزی تهیه کنن که هم نسل‌های فعلی استفاده کنن هم نسل‌های بعدی، بمونه برای نسل‌های بعدی. پس یکی اختلاف بین موقوف علیهم، یکی هم خوف تلف عین موقوفه. اگر عین موقوفه در معرض تلف و خراب شدنه، مثلا خانه ایست عین موقوفه، اگر نفروشنش الان زمستونی در پیشه دیگه خراب خواهد شد، اینم مجوز وقت روایت رو مجوز بیعه، این روایت رو میاره روایت علی بن مهدیار که این دو امر رو مجوز بیعه قرار داده. اگر غیر از این دو امر جهت دیگری در کار باشه حق بیعه ندارن. خوب دقت کنید، فرض کنید یک خانه را وقف کردن بر زید و نسل زید، نه اختلافی بین اینها هست نه خوف خرابی هست، این خانه تا 50 سال دیگه هست خرابی نخواهد داشت، اختلافی هم نیست. اما اگه این خانه را بفروشن تبدیل کنن به فرش، تبدیل کنن به باغ، منفعتش خیلی بیشتره، حق فروش ندارن. اعوض بودن، انفع بودن مجوز بیع نیست. جهتش هم اینه که در وقت حق واقع پاش در میونه، حق بطون بعدی در میونه. اینا باعث میشه اون عین موقوفه تلق نباشه. چرا اساسا مال وقتی تلق نیست؟ گفتیم باید مبیع تلق باشه. عین موقوفه چرا تلق نیست؟ چون متعلق حق بطون بعدی نسل‌های بعدی در وقت عام، در وقت خاص مؤبد متعلق حق بطون بعدیه، متعلق حق واقفه. فضا مفصل مرحوم شیخ فرمود عین موقوفه متعلق سه تا حقه. فضا بیلش رو از نیست، یکی حق الله، عین موقوفه به نحوی متعلق حق خدا، یکی حق واقف، یکی حق بطون لاحقه. اینا مانع از بیل میشن. الا در مواردی که دلیل شرعی داریم بر جواز بیع. حالا موارد اختلاف مفصلی درش که ایشون خیلی مختصر تحت کرده. عبارت ببینید، از ثالثه یشترط فی المبیع، همچنین در ثمن، هم در مبیع هم در ثمن شرط است که تلق باشد، یعنی آزاد باشه از قیود به نحوی که مالکش حق هر گونه تصرفی داشته باشه. فلا یصح بیع الوقت، بعدن هم میگه ولا بیع الامت المستولده. این دو مورد. مورد دیگه هم ولا بیع الرهن که در این کتاب نیاورده ایشون، بیع مال الرهانه. اینا تلق نیستن. عمه مستولده حق بیعش نیست، چون حق خود عمه تعلق گرفته به خودش، در معرض آزادیه، حق عمه پاش در میونه. در مال رهانه حق مرتهن پاش در میونه. در مال وقت حق الواقع، حق الموقوف علیهم بطون بعدی و حق الله در میونه. فلا یصح بیع الوقف. شید ثانی دو قسم میکنه، وقف عام وقف خاص. به عبارت شید اول که توجه بکنید فقط وقف خاص رو گفته، فقط وقف خاص رو مطرح کرده، چون بعدن شید اول داره ولو ادا بقاؤه الى خرابهی لخلف بین اربابه. اون اربابه نشون میده که وقت خاص مراده. حالا شهید ثانی دو قسم کرده، بیع وقت عام جایز نیست مطلقا. مطلقا رفت بر همه تفاصیلی که فقها طرح کردن، یعنی بدون هیچ تفصیلی. مثلا یک از تفصیل ها اینه که اگر بیعش اعود است للموقوف علیهم فیجوز بیعه و الا فلا. اعود انفع مطلقان این تفصیل رو قبول نداریم. اگر خانه ای وقف بر ساداته، فقط در صورتی که دیگه در معرض خراب شدنه، امکان تعمیرش نیست، کسی حاضر نیست تعمیر کنه اون رو، اون وقت بیعش جایز. یا فرشی وقت بر مسجده، مثلا حتی اگر میشه در کوره مسجد بسوزننش حق بیع نداری. واقف وقت بر مسجد کرده، نمیخواد این منتقل بشه دیگه. حالا اگر بفروشیم انفع است برای موقوف علیه، برای موقوف علیهم ولو انفع باشه، دقت کنید، ولو انفع باشه، واقف رو باید نظرشو جلب کرد. خوب توجه کنید، یه وقت کسی زمین رو وقف کنه میگه در اینجا مسجد بسازید، زمین وقف مسجده، نمیتونن موقوف علیهم که مثلا مسلمینن شیعیانن بگن حالا ما بیمارستان بیشتر نیاز داریم پس اینو بیمارستانش کنیم. ولو واقعا هم اینجور باشه، بیمارستان بیشتر نیاز باشه، انفع باشه، باید نظر واقف رو دید. واقف نمیخواد اون انفع رو شما بهش برسید، اون خواهد این نفع کم باشه. اعوضیت انفعیت مجوز بیع نیست، چون خلاف نظر واقفه. باید اگر خود واقف تو ضمن وقفش گفته باشه که این مال رو وقف میکنم، اگر شرایطی پیش آمد تبدیلش انفع بود تبدیل کنن موقوف علیهم یا متولی وقف، چون بعدها بحث میکنیم با اگر قرار بیع بشه بایع کی باید باشه، اگر این موقوفه متولی داره متولیش، متولی رو واقف تعیین میکنه، اگر متولی نداره حاکم شهر یا با اجازه حاکم شهر، موقوفات تحت ولایت حاکمه اگر متولی خاص واقف تعیین نکرده. اگر خود واقف اجازه داده در فلان شرایط تبدیلش کنید، خب بله میشه این کار. اگر نه انفع اصل الموقوف علیهم، خب واقف نمیخواد شما به انفع برسید، ولو برای شما انفعه. نظر کردیم متعلق حق واقفه، نگید واقف دوست داره این فرش مسجد که کهنه شده تو کوره آجرپزی بندازنش ولی تبدیلش نکنم به یک شیء دیگری برای مسجد، بله اون اینجوری میخواد، اختیار واقف داره. او در ضمن وقفش اینو خواسته، شما که میخواید خلاف وقت او عمل کنید مجوز باید داشته باشید. بعد اگر هیچ راهی نیست، راه منحصر شد در این که یا بندازش دور یا بفروشیش دیگه، تبدیلش کنید، وقت به اشاره است. یشترط فی المبیع ان یکون طلقا فلا یصح بیع وقف عام مطلقا الا ان یتلاشا، مگر اینکه متلاشی بشه و نخنما بشه و یزمحل مزمحل بشه به جوری که امکان نداشته باشد انتفاع به اون عین موقوفه در جهت مقصوده واقف مطلقا هیچ رقم انتفاعی. اون هم جایز نیست. اگر وقت مسجد خاص کرده حق جای دیگه خرج بشه نذاره. واقف هنگام وقفش حق داره حرف بزنه، بعدش خودش هم کسائر الناس، مگر اینکه برای خودش حق تولیت قرار داده باشه. اگر برای خودش حق تولیت قرار داده از اون باب که متولیه میتونه. که حسیر یبلا، مثل حسیری که بپوشد ولا یسته للانتفاع بهی که محل الوقت، صلاحیت ندارد برای انتفاع بود در محل وقت. حتی بعد میگه، میگه اگر میشه تو کوره آجرپزی مسجد بندازی باید بندازی، خلاف قرض واقف عمل نکنی. او گفته خرج مسجد بشه تو باید کار رو. و جز این یعن کسر، جز ستون، حالا تون در قدیم ستون ها چوبی بوده اینجور میگن، جز شاخه درخت رو میگن، مراد ستونه، ستونه که بشکند کذالک، یعنی به حیث و لا یمکن الانتفاع بهی فی محل الوقت و لا یمکن صرف هما. اینجا اضافه میکنه این رو، مصرف کردن این حسیر و این جز را امکان نداشته باشد مصرف کنیم خود این دو را به اعیان هما، هل وقود در آتش گیره، یعنی به نون هیزم کوره استفاده بشه، کوره مسجد، کوره هیزم بخاری مسجد، هل وقود لمصالح مسجد، مثل آجر مسجد، یعنی استفاده در فنوان آتشگیره برای کوره آجرپزی مسجد باید این کار رو بود. اون وقت فیجوز و بیهو، اما تا این درجه اگر امکانش هست حق بی نداریم. البته این رو دقت کنید، بعدم شاید تذکر میده این مال اموالیست که دیگران وقف مسجد کردن، اما این وقت هست مسجدی حرم امامی امامزاده ای خودش تولیدی داره، حرم امامزاده سلام الله علیه خودش تولیدی فرش داره، اونا که جایزه، اونا نوش هم همینه، اونا اصلا اگر حتی اون کارخانهش وقف باشه وقف برای همینه که فرش تولید کنه بفروشه، اونا حسابش جداست. فرشی که دیگری وقت حرم کرده اونو نمیشه بفروشن تا به این درجه برسه. اما اون تولیدی خود مسجد و حساب شده است، اون نوش هم فروشش جایزه. های جوز و حیل ازن بیعش، بعد از بیع با ثمن رو باید تبدیل کنن به فرش دیگری. اگر فرش ممکن نیست، بالاخره چیز دیگری برای مسجد استکن نلوکی اون برای مسجد. فیجوز و بیعه حین ازن و صرفش در مصالح مسجد، در مصالح وقت وقت این لم یمکن الاعتیاض عنه، اگر امکان ندارد عوض آوردن از اون ثمن به وقفن، به وقفن که حالا اینا رو ایشون دیگه مفصل توضیح نمیده. اگر فرش مسجد رو کهنه شده بود فروختن، اگر امکان داره باید فرش دیگری تهیه بشه ولو کوچکتر، اگر امکان نداره تبدیل کنن به چیز دیگری که حالا مسجد نیاز داره. ولو لم یکن اصله موقوفن بل اشتر یل المسجد مثلا من قلته، یه وقت هست عرض کردیم فرش هستی فرش وقت مسجد کرده یه وقت مسجد کارخانه تولید فرش داره، یه وقت از زمین‌های کشاورزی که وقف این امامزاده، این مسجد، این حرمه محصول برداشت شده، با اون محصولات فرش خریدن برای این امامزاده، اونا رو که میشه بیع کرد. اگر از قله درآمد مسجد چیزایی برای مسجد خریدن، اونا نوش هم میشه فروخت. ولو اون زمین کشاورزی، اون قنات، اون چاه عمیق، اونا وقف مسجده، درآمدش رو میشه چیزای مختلف برای مسجد خرید، باز اون خریدی بفروشی، اونا رو کار نداریم باشه. اگر نباشد اصل اون مبیت، اصل رو بگید اصل اون مال، اگر اون اصل مال موقوف نباشد، اصلش موقوف باشد، اصل خودش نفسش، فرشی که زید وقت مسجد کرده حکمش این بود. اما اگر فرش خودش موقوف نیست، بل اشتر یا لل مسجد، مثلا از قله مسجد، درآمد مسجد، یا نه کسی یک پول داده گفته این پول رو خرج مسجد کنید، حالا برای مسجد فرش خریدن، بازی فرش تو آیا میشه فروخت؟ بله، چون خود اون فرش وقت نبود. او بزل له للمسجد بازلون، اونجا صح للناظر، ناظر متولی، که متولی یه وقت متولی خاصه، اگر واقع مشخص کرده باشه که عهده‌دار کی باشه، یه وقت متولی عامه که فقیه جامع شرایطه، صح برای متولی بیعه مع المصلحت، البته بیع باید مع المصلحت باشه، صلاح مسجد، صلاح اون حسینیه، صلاح اون امامزاده در اون باشه، مطلقا ولو نو باشه، حساب کهنه شدن اون حرف هم نیست. این راجع به وقف عام. پس وقف عام، اولا تعریفش از کدیم، وقف بر جهات رو میگن، وقف بر اماکن عمومی رو میگن، وقف بر جهات که خودش عمومیت داره، مثل شیعیان، مسلمین، سادات، یه وقت وقف بر امکنه عمومی مثل مسجد یا حرمی از مشاهد مشرف. اموالی که وقف این اماکن شده، هر مالی فقط بیعش در صورتی مجازه که دیگه کهنه شده، از رد خارج شده، هیچ استفاده‌ای با بقای عینش نمیشه از او برد، امر شوهر بین اینه که یا بندازش دور یا بفروشیش، بالاخره کسی بالا به درد کسی ممکنه بخوره، به درد مسجد نمیخوره، به درد دیگران ممکنه بخوره، ممکنه بگید اگر هیچ استفاده از او انتظار نمیره، بگید دیگری هم خریدار او نیست، ممکنه دیگری به دردش بخوره، اونجا فقط بیعش جایز. تازه اون ثمن هم باید برگردونه سر جای مسمن، اگر بشه از همون جنس تهیه کنی، اگر نمیشد بالاخره جنس دیگری خرج مسجد بشه، خرج اون حرم امامزاده یا امام بشه. بالاخره میگیم دیگه مورد رو باید نگاه کرد، اگر امکان دارد انتفاع به اون محض بقاع عینه، انتفاع دیگه مورد به مورد فرم میکنه، اگر امکان نداره خب حالا به درد زیر مهمون خارجیش نمیخوره، زیر درد کفتاریش نمیخوره، به نظر اونجا اگر اونم نیست فرمود کوره آجر فضیش که هست، و اگر اونم نیست بله خب بیم. اما وقف خاص، وقف خاص جهت چه مرکز ما؟ جهتش هم گفتیم، گفتیم در وقف معیار رعایت نظر واقعه. وقتی کسی وقف مسجد کرده، شما بخواید تخلف کنید از قصد او، تبدیل کنید، جواز مهار، مجوز مهار، صرف این که اگر بفروشیم چقدر به نفع مسلمین هست، چقدر به نفع شیعیان هست، اینا که مجوز نمیشن، او نمیخواد این نفع برسه، باید نظر او تأمین بشه. مگر اینکه خود او اجازه کرده باشه در ضمن انشاء وقت، یا خودش متولی باشه الان اجازه کنه. اما در وقت خاص که موقوف علیهم محصورند، در وقت خاص عرض کردیم دو رقمه، یک بخشش رو ایشون مورد بحث قرار داده، وقت عام یا معبده یا منقطعه. فعلا وقت خاص معبد این دو محل بحث قرار داده. وقت خاص منقطع خانه وقت بر زید و بچه هاش و نوه هاش، دیگه از نوه هاش به نظیره هاش نه. حالا اگر زید خودش و بچه هاش و نبه هاش مردن، فقط نبیره ها زندن، اون عین موقوفه چه میشه؟ مشهور میگن بر میگرده به واقف، اگر او هم مرده ورثه واقف که هستن، ولی اون نسل بر پنجمش بر میگرده به ورثه واقف میشه ملک اونها. موقوفه به وقت خاص منقطع انقراض الموقوف علیهم برمیگرده به ورثه واقع، هیچ کس حق بیع اونو نداره، باید بمونه بوتون تا وقتی که هستن استفاده کنن نسل ها، وقتی منقرض شدن برمیگرده به ورثه واقع. اما وقت معبد دیگه برگشت به ورثه واقع نداره. فرض اینه که براش پایانی تصویر نداره، مثلا اینجور گفته، گفته این خانه وقت بر زید و بچه هاش و نوه هاش، اگر احیانا یک روز اینا همشون ور افتادن، وقت بر فلانی و نسلش و ها کذا، براخره چند جور عکس کرده به جوری پایان براش تصویر نداره تا قیامت. اینه بهش من وقت معبد، این من وقت معبد. بیع این در دو صورت چهید می فهمد جایزه، یکی اختلاف، یکی خوف خراب. خوف خراب یه وقت بر اثر همون اختلافه، چون اختلاف برن با هم به این عین موقوفه رسیدگی نمیشه، خراب میشه. یه وقت خوف خراب به خاطر اختلاف نیست، این خانه قدیمیه زمستون که بیاد خراب میشه، ولی اون اختلاف ندارم با جایزه بفروشنش. اما باز باید سمنش رو جوری تبدیل کنن، حق ندارن سمن رو بخورن، باید تبدیل کنن به چیزی برای بطنها نسلهای بعدی بمونه. حق اطلاق سمن رو ندارن، یه خواست اختلاف دارن در استفاده از این منزل موقوفه، نسل موجود بطن موجود اختلاف دارن، وقتم جایز تبدیل کنن به چیزی همشون برای اتفاق داشته باشن، باز اون بمونه برای نسل بعد.
این احکام که میاد ارتباط
موقعه نداره، چی طرف موقعه نداره، این وقت داره برای نسل معبده، نه در معبده، در منقطع از کردیم، در منقطع هم در صورت نگید وقت منقطع درش حرف نیست. چرا در وقت منقطع هم همینا هست، منتها در وقت منقطع بله تفصیلی نداده، ایشون هم تفصیل نداده، در وقت منقطع محدودیت هایی که هست از سایر جهاته، به این چیز اینجا ذکر شد ربطی نداره. در وقت منقطع محدودیت های هست از خیلی جهات، همون مربوط مسبقات بی نمیشه. الان هم تعبیرشون عامه، فی الوقت المحصور اهم از منقطع و معبد. مجوزهای بی رو دو چیز شماره میکنه، در هر دو هم بعد از بی باید ثمن تبدیل بشه به شیئی که بمونه. حالا در وقت منقطع برای همه نسل ها، در وقت معبد نسل هایی که جزء موقوف علیه هم، در وقت منقطع نسل های جزء موقوف علیه هم. عبارت ببینید، ولو ادا، از اینجاش مربوط به وقت محصوره که میگه اگر منجر بشود بقاء عین موقوفه به خاطر به خراب شدنش، بقاش یعنی نفروختنش. اگر نفروشن باقی نگهش دارن منجر میشود به خراب شدنش. منتها دقت کنید، شهید اول مجوز بیع رو یک چیز میدونه، اختلاف بین موقوف علیهم المعدی الالخراب، فقط این. شهید ثانی اشکال داره به شهید اول که اینا دو سبب جدا از هم هم تو روایات. خوف خراب مجوز بیعه ولو للخلف نباشه، اختلاف اختلاف موجب بیعه ولو منجر به خراب نشه. شهید ثانی این دوتا را جدا از هم هر کدوم مستقلن سبب بیعه میدونه. شهید اول با هم ذکر کرده. ببینید لو ادا بقاه الى خرابه لخلف بین ارباب الوقت. ارباب الوقت همون موقوف علیهم هم. موقوف علیهم فی الوقت محصور، در وقت خاص. هل مشهور از جواز؟ مشهور قائلا بیش اینجا جایزه. از جواز و بیش این ازن. خب این عبارت لمعه، تو لمعه مجوز بیع وقت خاص را یک سبب معرفی کرد، اختلاف منجر به خراب. اما صرف اختلاف نه، صرف ادعاء علل خراب از منشأ های دیگر غیر از اختلاف نه. زمان فرمود و فی الدروس، در دروس اکتفا کرده در جواز بیع وقت خاص به خوف خراب یک او او آورده، یا او خلف اربابه اختلاف بین موقوف علیهم، اختلافی که منجر بشود به فساد اون مال وقف، یا اضافه کردن اختلافی که منجر به تلف نفوس بشه، هم دیگر رو ممکنه بکشن، اونم به اولویت مجوز بیه. پس دو سببه، خوف خراب ممکنه بر اثر بارندگی ها باشه، زمستون در پیش اگر نفروشن خراب بشه، اختلاف بین ارباب وقت حتی ممکنه منجر به خراب شدن نشه، این موقوفه خراب نمیشه اما اینا هم دیگر رو میخوشن، اینم مجوز بعد شهید ثانی میگن. و قل ان یتفق فی هذه المساله فتوا واحد بل فی کتاب واحد فی باب البیع والوقف. ببینید شهید ثانی داره یک نحوه توجیهی ذکر میکنه برای کلام شهید اول، چرا در دروس اونجور گفته در لمعه اینجور میگن. میگه حالا دروس یک کتاب، لمعه کتاب دیگری، فقهایی داریم که در یک کتاب تو باب بیع حرفی زدن تو باب وقت مخالفش حرف زدن. حالا دروس که کتاب مستقلیه، لمعه کتاب دیگری. میگه کم از اتفاق بیفتد در این مسئله، این مسئله عنوانش هست مجوزات بیع وقت خاص. در مسئله مجوزات بیع وقت خاص کم از اتفاق بیفتد فتوای واحدی برای یک فقیه یک فتوا داشته باشه، بلکه کتاب واحد فی باب البیع والوقف. یعنی یک فقیه میبینید نه فقط در کتب مختلفش فتوای مختلف داره، در یک کتابش هم در باب بیع و باب وقف دو رقم حرف زده، در باب بیع و باب وقف. و تأمل ها که مراجعه کنید به جواهر جلد 22 صفحه 366، منون صاحب جواهر راجع به جواز و عدم جواز بیع وقت خاص 12 قول نقل بکنه، 12 قول که گاهی اوقات میبینید یک فقیه 3 تا از این اقوال رو داره در کتابش قول. او طالع یا مطالعه کن شرح مصنف للارشاد، شرح ارشاد مصنف را، تا تتر و علازاره. حالا نظر شهید ثانی و الاغوا فی المسئله ما دلت علیه صحیحت و علی ابن مهزیار. روایت علی ابن مهزیار مجبز بیع وقت خاص رو احد الامرین قرار میده، خوف خراب، اختلاف بین الموقوف علیهم که ممکنه منجر به خراب عین موقوفه بشه، منجر به تلف نفوس بشه. اقوا اونیست که دلالت دارد برای صحیحه علی ابن مهزیار از امام جواز سلام الله علیه، از ابی جعفر بن جواد علیه السلام، من جواز بیع وقت اذا وقع بین ارباب الوقت خلف شدید، اختلاف شدید رخ بدهد و علله. دقت کنید، میگه در روایت یک تعلیل ذکر شده که از اون تعلیل استفاده میکنیم دو امر مجوز بیعه و علله به انه ربما جاء فیه تلف اموال و نفوس. میگه در این روایت امام جواز بیع وقت رو معلل به این علت کرده که ربما جاء فیه در این خلف تلف اموال و نفوس. خب ببینید قهرن معلوم میشه مجوزه بیع وقت دو چیزه، یکی تلف عین موقوفه ولو بر اثر غیر اختلاف، ولو بر اثر غیر اختلاف، بر اثر بارندگی، یکم اختلاف منجر به تلف نفوس ولو به عین موقوفه لطمه نخوره. و ظاهره هو دیگه عبارتش بعد شد.